أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 17 را عرض میکنیم. اگر فرصت شد برمیگردیم مسئله 16 هم که دیروز عرض کردیم. یه نقطه شهید صدر اینجا فرمودن در ذیل این مسئله، یعنی نه اینکه یه نقطه کوتاه، 7-8 صفحه بحث کردن در کتابشون بازی به اون نقطه. حالا اون مقداری که وقت اجازه بدهد مطلب ایشون رو هم راجع به مسئله قبلی عرض میکنیم، ولی فعلا مسئله 17 هم رو عرض کنیم که مسئله کوتاهی هست. اذا وقع فی الماء دم و شیء طاهر احمر، در یه آب کری هست، هم خون درش ریخته شد هم یه رنگی جوهر قرمز، شیء طاهر احمر، فاحمر بالمجموع، به واسه هر دو این آب الان آب کور قرمز شد، تغییر ترش ایجاد شد. فرمایند که اینجا حکم می‌کنیم به نجاست یا عدم نجاست. فرمایند لم یحکم به نجاسته، اینجا حکم به نجاست این آب کور نمی‌شود. بفهمونید. خب این مسئله چند تا صورت داره، اون صور را بررسی میکنیم ببینیم که کدوم صورتش فرمایش صاحب عروه خیلی روشنه، کدوم صورتش جای بحث داره. صورت اولا این است که خود اون دم کافی برای تغییر نباشه، یعنی اگر تنها میبود نمیتونست تغییر ایجاد بکنه، هر دو با هم شدن تغییر ایجاد کردن. این صورت اولا. لایشون فرمود فحمر بالمجموع، دیگه با مجموع رنگش عوض شد. اینجا ظاهرا فرمایششون قابل خدشه نیست. چرا؟ چون ظاهر اون ادله فرمود تغییر پیدا بکنه، تغییر استقلالی را میفرمود، نه اینکه تغییر استقلالی نباشه. اونو نمیفرمون، تغییر استقلالی را میفرمون. پس بنابراین عرض میکنیم که در این صورت، یا الله، در این صورت اولا فرمایش مرحوم صاحب عروه کن روشنه. پس فرمود سوشنه ها که به وسیله هر دو نجس شده، نه به وسیله یکی، به وسیله هم خون هم اون رنگ قرمز با هم دست به دست دادن تا این آب کور را رنگش عوض کردن. میگیم اینجا نجس نمی شود، چون ظاهر اون روایات چنان که مرحوم حکیم هم فرموده، دیگران هم فرمودن، ظاهرش که می فرماید به تغییر نجس می شود، یعنی به تغییری که بل استقلال به واسطه نجس پیش بیاد، اما تغییری که بل استقلال به واسطه نجس پیش نیاد، اونجا را روایت نفرمودن، دلیل بر نجاست اونجا نداری. نفرمودی. خب آب عاصم هست، آب کره، لا یونجس اذا بلغ الماء قدر کره، لا یونجس شیء الا ان یتغیرد. تغییر هم ظهور داره که تغییرش به واسطه خود نجاست باشد، نه اینکه این نجس به واسطه چیزی دیگر با هم اینا تغییر داده باشن. این صورت که انه فرمایش سید قابل خدشه نیست و باید همینطوری که شون فرمودن تقریر کرد. در فرمودید صورت دوم این است که نه، خود دم اگر تنها هم بود کفایت میکرد، درسته الان همراه با رنگ انداختن توی این آب کور، ولی طوری هست که اگر تنها هم میانداختن این دم را، این خون را، کافی بود برای تغییر این آب.
نفهمیدی؟
اگر تنها هم میانداختن، الان با هم انداختن داخل این آب کور، ولی اگر طوری بود اگر تنها هم میانداختن این آب را تغییر میداد. اینجا چی میفرمایی؟ الان بالمجموع تغییر کرده، باز مثلا ایشون صدق میکنه ها، الان بالمجموع تغییر کرده، ولی طوری است که اگر تنها هم میبود تغییر میداد. پس همون بید؟
شبیه همون مثلا
این فرق شبیه اونجایی نشد که خود آب رنگ بشید. احسن احسن، اون تغییر تقدیری. حالا اشاره خواهیم کرد. همین صورت سه تا وجه داره، خود این صورت سه صورت داره، سه وجه داره. وجه اولاش این است که لون دم اصلا بارز نباشه. آقای مددی هم اشاره میکردن، یعنی الان هرچی هست این رنگی که الان پیدا هست، رنگی چی هست؟ رنگی این رنگی هست که رنگ طاهری هست که توش ریخته شده. لون دم گرچه کافی بود اینا تغییر بدهد، ولی الان لون دم دیگه رفته پایین، اصلا هرچی هست مال این رنگه که همراه با دم ریخته شده. اینجا میگیم داخل همون بس میشه تغییر تقدیری. تغییر تقدیر اون بود که خود آب یه نحوه رنگی داره که خون ریختن، میگیم که مرحوم شیخ سید مطرح کردن که اگر این آب خودش رنگ نداشت به صورت طبیعی، اون خون عوض میکرد رنگشون. اینجا مثال زدن دیگه. اینجا هم نظیر اون بحث میشه، چون اینجا تغییر بدم فرض این است که حاصل نشده، تقدیریه. یعنی اگر این لون نبود کنارش، رنگ تغییرش میداد. فهمیدی؟ اینجا هم میگیم اگر این رنگ، اونجا میگفتیم اگر آب به صورت طبیعی خودش رنگ نداشت، این دم تغییرش میداد. اینجا هم میگیم اگر کنارش این رنگ نمیامد، این دم تغییرش میداد. پس میشه تغییر، تغییر تقدیری. دست فرمودیم که اونجا مرحوم سید فرمودن که این آب نجس نمیشود، چون تغییر حسی نیست، تقدیریه. ما عرض کردیم طبعا بعضی از اعاظم بزرگان که نه، نجس میشود، چون اینجا اون ملاک منجسیت هست، اون مقدار از نجاستی که به این برسه رسیده. این که رنگش تغییر پیدا کنه طریقیت دارد. الان ما یقین داریم که اگر این به مقداری داره درش خون ریخته شده که این مغیر هست، فقط مانع هست از بروزش، که اونجا طبق اون بیانهایی که گذشت چند تا بیان هم بود، در این صورت تغییر تقدیر را ما گفتیم منجسه، چون فرض این است که اگر این مانع نبود مؤثر بود. اما بالفعل الان تأثیر گذاشته، ما مانع از حس داریم. فرمودید. پس بنابراین این صورت اولا سید اونجا فرمودن نجس نمی شود، اینجا هم خب طبعا می فرماین نجس نمی شود دیگه، چون از اون از یک بابن دیگه. پس فرمودید
داره فرمودید که اون اثر نمی داره و ارتیاز از این رنگه از خواهده
تو تغییر بالمجموع باشه دیگه، تغییر بالمجموع عرض میکنیم دیگه، ما فروض رو عرض میکنیم دیگه، حالا در کنار عبارتیشون فروض رو عرض میکنیم. این فرض اولا یعنی ان یکون کافی للتغییر، ان یکون کافی للتغییر رو عرض کردیم سه صورت داره. یه صورتش این است که اصلا این دم بروز نداره، هرچی هست بروزش مال همون رنگی هست که رنگ طاهری هست که همراه خون ریخته شده. در این صورت سید فرمودن نجس نمیشود، در فرمودید در اونجا، در اینجا هم طبعا می فرماین نجس نمی شود. ما عرض کردیم اونجا، عرض کردیم نجس می شود، اینجا هم طبعا عرض می کنیم که نجس می شود، چون فرق این است که این مقدار نجاستی که برسه رسیده، این که حالا رنگش تغییر پیدا کرده نکرده، این جنبه طریقیت داره. او از این طریقیت می فرماید، نه موضوعیت. بحثش هم اونجا وجوهش گذشت. صورت ثانی این است که رنگ دم بروز دارد. فی الجمله شخص نگاه میکنه میبینه که رگه های از رنگ دم هم توش هست، هر دو تغییر دادن، در رنگ دم بروز داره. اینجا هم دیگه قطعا باید هم سید بفرماین این نجس می شود، هم ما باید عرض کنیم نجس می شود. و ظاهرا سید اینجا را نمی‌فرماید که نجس نمی شود که بالا فر بود، اینجا را نمیگه. تغییر بالمسموع، ولی طوری است که این دم تنها بود کافی بود و این دم الان بروزم داره، یعنی میشد رگه این تغییر به این دم را تشخیص داد. یه رگه مال اون رنگه، یه رگه مال این دمه، اینجا قطعا نجس میشود. و کلام سید را باید به این صورت حمل نکرد که فرمود نجس نمیشود، تغییر بالمسموع. صورت سوم اونجاییست که یه تغییری هست منصوب به هر دو، و با تغییر آقا این الان این رنگ مجموع رنگ هر دو هست، جدا نمیشه کرد. نفهمیدی؟ صورت دوم جدا میشد کرد، اونجا گفتیم قطعا نجس میشد، اما صورت سوم نه، جدا نمیشه. بابا این رنگ قرمزی هم در اثر خون هست، هم در اثر چی هست آقا؟ اون رنگ طاهر هست. اینجا چی؟ اینجا را هم نظر میدید، ولی کافی بود ها، کافی بود. اگه تنها بود کافی بود که اینا خون خودش به تنهایی نجس بکند. الان با هم رنگش عوض کردن، اینجا چی؟ ظاهر کلام سید است که این صورت همشون شاید میخوان بخوان نجس نمیشود، ولی این صورت هم چنان که آی خوی و دیگر بزرگان فرمودن لا شک و لا ریب که اینجا هم نجس میشود. پس ما سه صورت را نتونستیم بپذیریم، سه صورت اونجایی که کافی باشه برای اگر تنها بود کافی بود که اینا تغییر بدهند. یکی اونجایی که اصلا بروز نداره، فقط اون رنگ طاهر بروز داره، ولی اگر تنها بود رنگ خون عوض میکرد رنگ این را. گفتیم داخل اون تقدیریه سید اونجا قائل شد پاک، ما عرض کردیم که نه، بزرگانی فرمودن نجسه و ظاهر همون درسته. صورت بعدی هر دو بروز دارن، گفتیم شاید منظور سید این قسمت دوم نیست، اینجا باید حکم کرد به نجاست. صورت سوم اونجاییست که این رنگ به هر دو نسبت داده میشه، این رنگ کمی به هر دو نسبت داده میشه، ولی اگر تنها دمم بود تغییر می کرد. الان بله رنگ در اثر هر دو هست، ولی اگر تنها هم بود تغییر می کرد این رنگش. خب اینجا هم عرض می کنیم چی آقا؟ اینجا هم ما عرض می کنیم که قطعا حکم به نجاست می شد، چنان که آقای خوی و دیگر بزرگان فرمودن، چون تغییر در اثر این پیش آمده دیگه، در فرمودید و اطلاقات ادله شاملش می شد. ولی کلام سید را آیا که می‌فرمود نجس نمی‌شود، تغییر بالمزنو فحمر بالمزنو، آیا این صورت را می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ قطعاً اون صورت اولا را کلام سید می‌گیرد که به تنهای هر کدام کافی نبودن، با هم دست به دست شدن و تغییر دادن، اونجا را می‌گیرد که می‌فرماید نجس نمی‌شود. و گفتیم که به ادله هم همون باید گفت، چون ادله تغییر استقلالی را می‌فرماید. بفرمایید بس اون صورت اولا را سید بفرماید هیچ لا ریب فیه و لا شک. اما این سه تا صورت بعدی که خون اگر تنها هم بود اثر می‌کرد، بفرمایید این سه صورت بعدی را صورت اولاشایشون قائل به طهارت، اونجایی که تقدیریه، یعنی الان خون فقط رنگ مال همون شیء طاهره، ولی خون رنگش ظاهر نیست، ولی اگه تنها بود ظاهر میشود، چه تقدیری دیگه. خب این را سید قبلا فرمود پاکه، اینجا هم میتونه بفرماید پاکه، ولی صورت دوم سوم چی؟ صورت دوم را ظاهرا سید هم نمیفرماید که پاکه، اونجایی که هر دو رگه پیداست. فرمودیم و سوم این که هر دو با هم الان اینا تغییر دادن، و اگرم تنها بود به تنهایی هم تغییر میدون. بله دومی هر دو رگه ها جدا جدا بارز هستن، در سومی بارز نیست، یه رنگ منصوب به هر دو، ولی اگر طوری هم بود که اگر تنها هم بود تغییر میدون. نه به حالت ما با دستگاه فهمیدیم یا یه طوری فهمیدیم که با این رنگ مربوط به در اثرات فرضه دیگه، فرض مسئله کهشون محال نیست. الان این رنگ را ما میدانیم مربوط به هر دو هست، ولی نمیشه بگیم آقا این رگه مال رگه خونه، اون رگه هم مال اون رنگه، جدا نمیشه کرد، ولی میگن این رنگ مال هر دو تا هست. مثلا اونجا چطور؟ اینجا آیا باید حکم کرد به طهارت یا به نجاست؟ آی خویی میفرماین که اینجا لا شک و لا شبهه که باید بگیم که اینجا نجسه، چون فرمان است که تغییر داده و طوری هم است که اگه تنها هم بود تغییر میداد. از فرمانید عدله این داره میگیره و ظاهرم فرمایش صحیحه. سید این صورت را اراده نفرموده، همون صورت اولا را که ارز کردیم اراده فرموده. اگر اراده کرده باشن ما نمیتونیم بپذیریم از ایشون، چون ادله اطلاقات ادله تنجیس اینجا را میگیره، تغییر حاصل شده و تغییر هم در اثر چی هست آقا؟ میدرسه. این خلاصه بحث در این مسئله با صور چهارگانه ای که مثلا عرض شد. بفرمودید مسئله قبلی را یه چند دقیقه ای عرض کردیم، یک مطلب مرحوم شهید صدر داره راجع به مسئله قبلی و ایشون این را در کتابشون خیلی مفصل بحث کردن. ببینید مسئله 16 هم عرض کنند، ایشون شاید 7-8 صفحه بحث کردن، بله 8 صفحه شاید بیشتر بحث کردن. این نقطه‌ای که دارن در ذیل مسئله 16 ما را یه مقدار اشاره میکنیم، شاید انشاءالله یه وقت فرصت شد مثلا جمع زورتر کاملتر عرض بکنیم. در مسئله 16 مسئله چی بود؟ شک پیدا بکنیم که در تغییر و عدم تغییر، این یه شکی بود، گفتیم بگیم اصل این است که تغییر پیدا نکرد. شک دوم این است که میدونیم تغییر پیدا کرده ولی نمیدونیم تغییر در اثر مجاورت یا ملاقات به نجسه. این شک دوم، گفتن که میفرمایید که این نه در اثر ملاقات نبود، باز خود میگونیم به طهارت. سوم این که شک میکنیم، میدانیم تغییر پیدا کرده ملاقات هم شده ولی نمیدونیم ملاقات با نجس شده یا با شیء طاهر شده. تغییری هست، تغییر هم در اثر ملاقات بوده ولی نمیدونیم ملاقات کرده با نجس یا با شیء طاهر. فرمودن در هر سه صورت ما حکم به طهارت میکنیم. خاطرتون باشه دیروز درس کردیم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا فرمودن ما دو راه برای حکم به طهارت داریم. یه راحتش اینه است که بگیم ما شک داریم الان، این بالاخره با این که نمیدونیم اینجا تغییر هست یا نیست، یا نمیدونیم ملاقات کرده یا با مجاورت تغییر پیدا کرده، میدونیم تغییر است اما نمیدونیم به ملاقات که نجس بشه یا به مجاورت هست که نجس نشود. یا سومی که میدونیم ملاقات هم کرده، نمیدونیم ملاقات کرده با شیء طاهر الان تغییر پیدا کرده یا با شیء بفرمایید نجس که نجس بشه و تغییر پیدا کرده. فرمودن اینجا دو راه هست برای حکم به طهارت. یه راهش این است که بگید آقا شک میکنیم، شک کردیم اصالت طهارت جاریه دیگه، کل ما ان طاهره، کل شیء ان طاهر، میگه طاهره، شک میکنیم که طاهره. یه راهش هم فرمودن بابا اصلا به اصالت طهارت نوبت نمیرسد اینجا. آقای خویی فرمودن اینجا اصلا جای اصالت طهارت نیست، اصل موضوعی داریم. اصل موضوع چی بود؟ استصحاب عدم ملاقات این، عدم تغییر این به نجس. شک میکنم که این تغییر الان به نجس حاصل شده یا حاصل نشده. اون صورت اولا که خیلی روشن هست، اصلا نمیدونم تغییر هست یا نیست، بگیم تغییر نشده، اونجا روشن. اون صورت سوم میدونیم تغییر هست، نمیدونیم تغییر در اثر ملاقات با نجس یا با طاهر. آقای خویی فرمودن چه استصحاب میکنیم آقا؟ استصحاب عدم تغییر به نجس. فرمودن این استصحاب عدم تغییر به نجاسه را هم دو جور میشه جاری کرد. یکی این است که بگید این آب یه روزی تغییر به نجاست پیدا نکرده بود، حالت سابقش دیگه، یه روزی تغییر به نجاست پیدا نکرده بود، الان نمیدونم که الان یه تغییری هست، نمیدونم تغییر به نجاست شده نشده. اون زمانی که این آب تغییر پیدا نکرده بود قطعا تغییر به نجاست پیدا نکرده بود، الان شک میکنم که تغییر به نجاست پیدا کرد یا نکرد، میگیم استصحاب میکنیم حالت یقینی را، میگیم تغییر به نجاست پیدا نکرده. بس فرمودیم این یه راه، الماء طاهرون ما کر طاهر است مادامی که تغییر به نجاست پیدا نکند، همون مادامی که تغییر به نجاست پیدا نکند حالت سابقه داره، همون استصحاب میکنیم. یه راهش هم این است که اصلا ما به ما نظر نداریم، استصحاب عدم اصلی. در زمانی که این آبم نبود قطعا تغییرم نبود، تغییر به نجاست هم نبود. الان آب پیدا شده، نمیدانیم اون وصفی که در ازل بود همراهش بود، عدم ازلی که عدم تغییر اون موقع بود دیگه، عدم تغییر به نجاست، همون را میگیم بابا اون عدم تغییر به نجاست الان ادامه داره. پس آب هست، عدم تغییر به نجاست هم کنارش هست، پس اثبات میشد برای این آب طاهره. و فرمودن با این دوتا اصل که عرض کردیم، استصحاب عدم تغییر این آب به نجس یا استصحاب عدم تغییر ازلی به نجس، دیگه نوبت نمیرسد به قاعده طهارت. این حاکمه بر قاعده طهارت، یه شکی نمیماند که شما بگید آقا من نمیدانم این آب پاکه، نه شما میدانید این آب پاکه به خاطر اون استصحاب. اینجا شهید صدر در ذیل فرمایشه، حالا فقط اشاره بکنیم دیگهتون داره وقت میگذره، ما هم دهانیم دیگه بله اون قاعده رو از بین نبریم، اشاره میکنیم شما نگاه بفرمایید، نگاه بفرمایید این 7-8 صفحه شهید صدر را، یه روز اینا مفصل مطرح کنیم، چون بحث مهمه. خیلی جاها میشون هم میگه در خیلی جاها این بحث تکرار میشه. ایشون میفرماین که وقتی دو تا قید اخذ شد در موضوع حکم، دو تا قید، مثلا گفتن شستن با آب طاهر، دو تا قیده دیگه، میگن طهارت این لباسی که نجسه منوط به این است که غسل بشد، غسلش هم با چی؟ با آب طاهر بشه، دو تا قید داره دیگه، یکی شستن میگن. یا میفرمایید که آقا یجب علیک اکرام العالم، متعلق این یجب چیه؟ یکی اکرامه، یکی هم عالم، دو تا قید داره. یا همین در محل ما بحث ما میگید آقا این آب کی نجس میشه؟ یکی تغییر باشد، یکی هم به نجس باشد، این دو تا قید شد، تغییر به نجس. میگن هر جایی که دو تا قید موضوع حکم شد، شهید صدر میفرماین این دو حالت داره، یا این دو تا قیدها تقییدی هستن یا ترکیبی هستن. آقای سید میگه یا تقییدی هستن اینها، یا چی هست آقا؟ ترکیبی هم. میفرماین این که آقای خویی فرمود که ما استصحاب میکنیم ها، استصحاب عدم تغییر بالماء النجس، این در صورت درسته که ایشون تقییدی بگیرن، یعنی این موضوع تقییدی باشد، تغییری که این نسبت باشد، تغییری که به واسطه این نجس باشه، این طوری بگید دلیل میشه استصحاب کرد، بگید این تغییر یه وقت نبود الان هم نیست. اما یه ترکیبی باشه، این استصحاب آقای خویی که میفرماین درست در نمیاد، ترکیب باشه چطور؟ آقا موضوع نجاست یکی تغییر به شیعه، دیگه اینجا نگید به نجس، تغییر به شیع، و این که اون شیع نجس باشه، تغییر باشد و نجس باشد، این دیگه در تغییر دیگه نجس را نمیاریم، تغییر باشد، تغییر به شیء و نجس باشد. میفرماین اگر اینطوری گرفتید این شد موضوع ترکیبی، ترکیبی که شد دیگه شما نمیتونید استصحاب بکنید اینجا. چرا؟ بگید آقا تغییر یه روزی نبود الانم نیست، نمیتونید استصحاب کنید چون الان تغییر هست، یقین به تغییر دارید. اون حالت تقییدی الان شک داره استصحاب میتونید بکنید، تغییر به نجاسه رو الان نمیدونید حاصل شده نشده، میگید آقا تغییر به نجاسه یه روزی نبود الانم نیست، میتونید اون استصحاب کنید. پس اگه تقییدی باشه استصحاب جاریه، چون شک دارید تغییر به نجاسه حاصل شده حاصل نشده. اما اگه ترکیبی بگیرید میگن نمیتونید استصحاب کنید، چون میگید آقا تغییر یه روز نبود الانم نیست، تغییر که الان هست نفرمونید. ایشون حتی این جمله رو هم دارن، این جملهش به نظر من قابل نیشه صدر، این جملهش قابل مناقشه است. میگن حتی در طرف نجس هم نمیتونی حساب کنید. آقا نجس نبود، الان نجس نبود، نجس هست که به شما چه رفتی داره؟ نجس باید موضوع حکم باشه. آقا نجس نبود، الان هم نجس نیست، به شما چه رفت داره؟ پس استصحاب در هیچ کدوم از این دوتا جزءش جاری نمیشه اگر ترکیبی بگیرید. اون فرمایشون که در تغییر جاری نمیشه خیلی درست روشنه، یعنی که جاری نمیشه، تغییر هست، یقین دارید که تغییر حاضر شده. اما این قسمت دومش این فرمایان حتی اینم جاری نمیشه، این را فیه اشکال این که حالا بعدا نزده بود. پس ایشون میفرمایند که فرمایش آقای خویی در صورت درست است که به فرمایه تقییدی باشه، اما ترکیبی باشه دیگه اون فرمایششون درست نخواهد بود، استصحاب عدم جاری نخواهد شد و استصحاب عدم اینجا جریان نداره. ایشون میفرمایند که در ترکیبی، در تقییدی اگر شما طرف ایجاب رو بگیرید، حالا اینجا رو عرض کنیم دیگه بقیه‌اش رو ان شاءالله مطالعه می‌فرمایید بعدم مباحثش می‌کنیم. در چی آقا؟ در تقییدی. تقییدی چطور بود؟ طرف ایجاب رو بگیرید. طرف ایجاب چطور؟ شما می‌دونید تغییر حاصل شده و با یه شیء هم که قبلا نجس بوده ملاقات کرد. تغییر حاصل شده، این آب کر تغییر پیدا کرده و با یه شیعی که قبلا نجس بوده، ایشون مثال میزنن، مثلا فرض فرمایید که با بدن یک میتی ملاقات کرده و بعد از اونم تغییر حاصل شده، نمیدونیم بدن میت را غسل دادن که با طاهر ملاقات کرده تغییر حاصل شده یا قبل از غسل بدن میت باش ملاقات کرده و تغییر حاصل شده. فهمید چی شد؟ اینشون فرماین اگر ترکیبی باشه اینجا استصحاب جاریه. میگید آقا موضوع نجس چی بود؟ تغییر و با نجس هم ملاقات کرده باشد، اینی که قبلا نجس بوده دیگه، این بدن استصحاب نجس رو تشکیل کنه. میگیم آقا غسلش قبل از غسلش که نجس بود استصحاب نجس، پس میگیم اینجا تغییر در اثر تغییر هست و نجس هم هست. اگر ترکیبی باشه میگم میفرماید که میتونید اینجاها استصحاب جاری کنید، در طرف ایجابش ها، در طرف نفیش نه. تغییر حاصل شده، میدونید ملاقات کرده با یه چیزی که قبلا نجس بوده، نمیدونید که در حین ملاقات هم نجس بوده یا نبوده. زمان اگر ترکیبی باشه شما میتونید موضوع را درست کنید، چون تغییر بالوجدان هست، نیاز به استصحاب نداره. اون طرف دیگرش که شک دارید آیا بان هین ملاقات نجس بوده یا نبوده، اونم با استصحاب درست میکنید. اما اگر تقییدی باشه در این جهان نمیتونید استصحاب کنید، چون شما بگید آقا این میت بله قبلا نجس بود الان هم نجسه، خب اثبات نمیکنه که تغییر بالنجاسه، اون قیدش اثبات نمیکنه، ترکیب رو اثبات میکنه قید. اون وقت مثالهای متعددی میاره که این مسئله اثر داره در فقه. مثالاشو ملاحظه بکنید، مثالهای متعدد میاره در اکرم العالم، در غسل با ماء که این لباس شستن با یه آبی که قبلا پاک بود، الان شک میکنم که در حین شستن الان پاکه یا نه. میفرماین اگر تقییدی بگیریم نمیتونید با استصحاب طهارت این آب بگید که این آب الان لباسم پاک شد، چون شستن با طاهر حالت تقید حالت سابقه نداره. اما اگه ترکیبی بگیریم میشه، چون یک قیدش این بود که شسته بشه از شسته که وجدانیه، با آب طاهرم اونم با استصحاب درست میشه. بفرمودید بس این فرمایه، یعنی که اون جایی که در موضوع مرکب اخص میشود نگاه کنید ببینید که آیا ترکیبیه تقییدیه. تقییدی باشه یه خصوصیاتی داره، ترکیبی باشد یه خصوصیات دیگری داره. ان شاء الله این آرای بزرگان رو هم عرض می‌کنیم در رابطه. الحمدلله رب العالمین.